اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 14 ماه جنوری 2022 میلادی با من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه است. قبل اینکه داشته باشیم با مطالب برنامه امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد خواستار تعلیق قوانینی شد که مانع استفاده پول برای نجات افغانها و اقتصاد در افغانستان شده است. گوتریش روز پنجشنبه 23 جدی در نیویورک به خبرنگاران گفت که باید مسیر برای آزادسازی مشروط دارایی‌های منجمد شده افغانستان جستجو شود و افزود باید به بودجه بین‌المللی اجازه داده شود تا حقوق کارکنان بخش عامه را بپردازند و به مؤسسات افغان که مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات حیاتی را ارائه می‌کنند کمک کنند. سرمنشی ملل متحد گفت کارکرد بانک مرکزی افغانستان باید حفظ و کمک شود و مسیر برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص شود. گوتریش علاوه کرد ما باید حتی برای تزریق سریع پول به اقتصاد و جلوگیری از فروپاشی که منجر به فقر، گرسنگی و تهی‌دستی میلیون‌ها نفر می شود بیشتر تلاش کنیم. پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست 2021 ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ زده را وخیم‌تر کرد. اسناد آنلاین که از سوی وزارت دفاع آمریکا نشر شده است نشان می‌دهد که حکومت ایالات متحده آزادی 5 محبوس زندان گوانتانامو را تصویب کرده است. بر اساس این اسناد که در هفته جاری از سوی وزارت دفاع آمریکا نشر شده است، زندانیانی که رهایی آنها تصویب شده است شامل 3 شهروند یمن، 1 شهروند سومالیا و 1 شهروند کینیا می شود. این 5 زندانی که حال آزادی آنان تصویب شده است، هیچگاه بر آنان اتهام وارد نشده است و تصمیم برای رهایی آنان پس از بررسی ماه‌های نوامبر و دسامبر 2021 گرفته شد. بر اساس گزارش فرانس پرس، هیئت بررسی دوره‌ای پنتاگون دریافته است که این افراد تهدیدی برای آمریکا نبوده و پیش از این نیز تهدیدی را متوجه ایالات متحده نساخته بودند. چین در هفته‌های اخیر دستور لغو بیش از 10 پرواز پلان شده از ایالات متحده را صادر کرده است، زیرا آزمایش کووید 19 بسیاری از مسافران پس از ورود به چین مثبت بوده است. منتظمین هوانوردی چین لغو مجموع 8 پرواز پلان شده خطوط هوایی مسافربری ایالات متحده برای شانگهای را بر اساس قوانین همگیر کووید 19 الزامی کرده است که در آن 4 پرواز توسط یونایتد ایرلاینز و 2 پرواز از خطوط هوایی دلتا و امریکن ایرلاین شامل است. از سوی دیگر دستور جدید هنگ کنگ مبنی بر این که رستوران ها و سایر مؤسسات باید از اپلیکیشن استفاده کنند که هدف آن ثبت مکان افراد و اطلاع دادن به آنها از نزدیکی با بیماران کووید 19 بوده است، این مسئله مخالفت صدها طرفدار دموکراسی این شهر را برانگیخته است. رئیس مجلس عوام بریتانیا روز پنجشنبه در نامه به قانونگذاران گفت زنی که مزنون به گماشته شدن از طرف حزب کمونیست چین است تلاش کرده است به طور نامناسب بر اعضای پارلمان این کشور تاثیر بگذارد. لینزی هوول رئیس پارلمان بریتانیا گفت که سرویس اطلاعات داخلی M15 بریتانیا دریافت است که این زن به نمایندگی از حزب کمونیست چین درگیر فعالیت‌های مداخله سیاسی بوده و با اعضای اینجا در پارلمان در تعامل بوده است. در این نامه افزوده شده است که او کمک‌های مالی به نمایندگان پارلمان را به نمایندگی از ادوای خارجی مستقر در هنگ کنگ و چین تسهیل بخشیده است. رابطه بریتانیا با چین در سال‌های اخیر به دلیل مسائل از جمله هنگ کنگ و سینکیانگ بدتر شده است. گزارش دیدبان حقوق بشر درباره پاکستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با محدودیت‌های فزاینده مواجه شدند. فعالان حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حقوق اقلیت‌ها مورد نقض قرار گرفته است. پاتریشا گروسمن مدیر دیدبان حقوق بشر در آسیا گفت دولت پاکستان محدودیت‌های بیشتری بر آزادی اندیشه در این کشور اعمال کرده است که منجر به افزایش خشونت علیه روزنامه‌نگاران، فعالان و اقلیت‌های مذهبی شده است. فعالان حقوق بشر میگویند پاکستان باید سیاستهای خود را بررسی کند و باید رویکرد خود را تغییر دهد، وگرنه افرادگرایی موجود در این کشور تشدید خواهد شد. مقامات عراقی میگویند که بر اثر سرنگون شدن خوازه در یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در نزدیکی شهر حله در مرکز عراق 6 نفر کشته شدند. این حادثه در داخل مرقد امام حمزه که نسب وی به حضرت علی و پیامبر اسلام برمیگردد رخ داد. منابع صحی و امنیتی نیز این تلفات را تایید کرده و میافزایند که یک زن و یک کودک 3 ساله زخمی شدند. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. آمر برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز پنجشنبه گفت آن کشور با بدترین بحران گرسنگی تا کنون مواجه است. مری آلن مک گروتی گفت سونامی مطلق گرسنگی افغانستان را فرا گرفته است، در طوری که از هر 9 خانواده 8 خانواده مصرف غذای خود را کاهش دادند و سوء تغذیه چندین کودک را در یک خانواده تحت تأثیر قرار داده است. همکار ما داوود صدیقی در زمینه گزارشی دارد که با توجه رسانیده می شود.
رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز پنجشنبه 13 جنوری گفت که این کشور با بدترین بحران گرسنگی مواجه است.
همه مشکلات در حال تبدیل شدن به یک سونامی مطلق گرسنگی است که سراسر این کشور را فرا گرفته و احتمالاً علی‌رغم 5 دهه جنگ این بدترین بحرانی است که افغانستان با آن روبرو می باشد.
خانم مک‌گورتی می گوید که از هر 9 خانواده افغان 8 خانواده مصرف غذای خود را کاهش داده است و حتی در هر خانواده چندین کودک با سوء تغذیه مواجه می باشد.
ما پول کافی برای رفتن به سال 2022 را نداریم. فکر می کنم برای ماه جنوری امیدواریم به 12 میلیون نفر رسیدگی کنیم، اما باز هم این 50% از تعداد افرادی است که امروز به شدت با کمبود مواد غذایی روبرواند.
ادارات سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 11 جنوری خواهان 4.4 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2022 میلادی شدند و همچنان قصر سفید اعلام کرد که 308 میلیون دلار اضافی به افغان‌ها اهدا خواهد کرد. این ادارات گفتند که با مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل قوای بین‌المللی از کشور که قطع کمک‌های جامعه بین‌المللی را به دنبال داشت، فراهم آوری این کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان ضروری است. از سوی دیگر، حکومت طالبان روز چهارشنبه 12 جنوری یک کمیته مشترک از مقامات و نمایندگان بین‌المللی خود را برای هماهنگی میلیاردها دلار کمک برنامه‌ریزی شده پیشنهاد کرد. گروه طالبان با این اقدام از جامعه بین‌المللی تقاضا دارد که کمک‌ها از طریق آنها به افغانستان صورت گیرد.
هدف از ایجاد این کمیته مشترک هماهنگی به سطح عالی، تسهیل روند کمک‌های بشری بوده باشد که کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به شکل مؤثر آن به نیازمندان برسد.
مشخص نیست که آیا سازمان ملل متحد و حکومت های خارجی از چنین پیشنهاد حمایت خواهند کرد یا خیر، زیرا این امر باعث افزایش چشمگیر دسترسی طالبان به کمک های مالی بین المللی می شود و این در حال است که مقامات طالبان به دلیل تحریم های جهانی در حاشیه قرار داده شده اند. تأثیرات کشورهای غربی بر طالبان نیز در گام نخست مانع ورود مواد اولیه از جمله مواد خوراکی و دوا برای افغانستان شد، اما پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2021 میلادی برخی از این تأثیرات را معاف کرد، کمک‌های اولیه برای افغانستان سرازیر شد. بر اساس گزارش ماه دسامبر برنامه جهانی غذا یا WFP، بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بیش از 90% افغانها به کمک‌های غذایی نیازمند هستند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان بحران حقوق بشر و فاجعه بشری در آن کشور بدتر شده است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تهدیدات ناشی از حقوق بشری در افغانستان و تأثیر آن بر صحت و آموزش با آقای خلیل پارسا از بنیاد حمایت از جامعه مدنی افغانستان انجام دادم که پیشکشتان میگردد. جناب آقای پارسا، نظر شما در مورد کشورهایی که در 20 سال گذشته در افغانستان دخیل بودن به خاطر ختم نقض حقوق بشر توسط طالبان چی است؟ چقدر اینا میتونن که نقش داشته باشن؟
روابط بین کشورها بسیار مهم است و من فکر میکنم اونطور که نقض و بشر یک چالش و یک دغدغه برای جهان هست، از طرفی وضعیت حکومتداری در افغانستان هم هر کس که حکومت بکنه در افغانستان متکی به دیگر کشورها خواهد بود. یعنی یک رابطه بین که دول هست که اینو نمیشه کار کرد و از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی نیاز دارن به همدیگر با هم اعتبار داشته باشند و نه تو بشر و نگرانی هایی که روز جامعه جهانی مطرح کرده اگر همچنان ادامه داشته باشه در افغانستان طبعا که روابط خدشه‌دار می سازه و باعث میشه که سر مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان تاثیر مستقیم داشته باشه. طبعا که من فکر میکنم که عدم حمایت کشورها از حکومت افغانستان چالش بسیار بزرگی برای حکومت افغانستان خواهد بود و در ابعاد دیگه حکومت داری طالبان مشکل میخورند اگر به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه بدن و این به عنوان یک مسئله جدی در نظر نگیرند.
در حالی که حکومت طالبان با مشکل کمبود کارمندای مسلکی مواجه هستند، برای ارائه خدمات اولیه از جمله صحت و آموزش مقدار بودجه لازم است. این بودجه چطور فراهم شده میتونه؟
در گذشته هم بودجه انکشافی مقدار زیادی از طریق کمک های بین المللی برای افغانستان مواصلت میوردید، مخصوصا در بخش صحت جامعه جهانی میتونه با افغانستان با خیلی از کشورهایی که در سطح ضعیفتر قرار داشتن کمک میکردن و از نیروهای متخصص خود همکاری میکردن، از بودجه انکشافی خود، از بودجه از پولهای بسیاری که در قسمت سهر دنیا کمک میکرد به کشورها میدادن، از جمله افغانستان متکی به کمکهای بینالمللی بوده و همچنان متکی هست. در طول چند ماه گذشته از حکومتداری طالبان ما شاهد سقوط و تدعیف سکتور صحت در افغانستان هستیم. متاسفانه که روز سکتور صحت در افغانستان فرد شده بلاد این که نیروهای متخصص و کادرها آهسته آهسته کشور ترک میکنند بخاطر وضعیت ناسامانی که در کشور وجود داره، محدودیت ها نقض حقوق بشری و نگرانی از هر نوع خشونت نسبت برای متخصصین، برای افراد، برای افراد جامعه اون کسی توانایی داره کشور ترک میکنه و آیسته ایسته اگر این چنین پیش بره ما در ابعاد مختلف در سکتورهای مختلف شاهد این کمبود متخصص و کمبود کادرهای مسلکی خواهیم بود که این خود از این آیسته ایسته باعث سقوط یک نظام خواهد بود که متضرر مردم و در کنار از او منجر به سقوط آهسته آهسته حکومت طالبان خواهد بود. اگر کارت متخصص نداشته باشند، اگر به اصطلاح تعهدی وجود نداشته باشه، اونا نمیتوانند که بودجه کافی برای رفع مشکلات اساسی در افغانستان جلب بکنند. همونطور که مطلعن که جامعه جهانی برای کمک کردن متعهد کرده، امروز مقدار زیادی کمک‌های بین المللی خیریه برای افغانستان مواصلت به اینا برای مردم توزیع بشه، از جمله مثلا من شنیدم که گندم توزیع قرار بشه. طالبان این گندم برای برخی کارمندای خود اینا در بدل معاش توزیع میکنن، در حالی که این کمک‌ها برای مستمندین و برای فقرا در نظر گرفته شده.
رهبرهای طالبان ایالات متحده را مسئول سقوط اقتصادی افغانستان میدانند، اما بعضی از تحلیلگران میگن که اگر ایالات متحده دارایی های افغانستان آزاد هم بکنه و تعلیم ها را لغو کنه، وزارت مالیه دانش مسلکی لازم برای احیای سیستم بانکی خراب افغانستان نداره. برای بیرون رفت از این وضعیت شما چی نظر دارید؟
خب من فکر میکنم که طالبان باید اینا برای مردم، برای جامعه مسلکی بدن که جانشان مسئوله، عزت آبرویشان مسئوله، اجنه و نهد و بشری قبال از اونها صورت نمیگیره و اگر این اطمینان داده بشه و به تعهدات خود برای مردم افغانستان جمهوری اسلامی پایبند باشن، مطمئنن حتی کدهای هم که بیرون شدن از افغانستان را باز خواهند گشت و به خدمت خود ادامه خواهند داد. در غیر از اون که اگر کد مسلکی در افغانستان نداشته باشیم، در هیچ بخشی در هیچ سکتوری ما موفقیت نخواهیم داشت و متاسفانه که اگر همین گونه پیش بره، ما شاید سکوت در ابعاد مختلف در افغانستان خواهیم بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آیا طالبان به فشارهای جامعه جهانی برای آوردن تغییر در ترکیب حکومت خود تن خواهند داد؟ پاسخ شماری از کارشناسان به این پرسش این است که فشارهای کنونی جامعه جهانی بر طالبان کافی نبوده و برای وادار کردن طالبان برای آوردن اصلاحات و تغییر در حکومت برهبری آن گروه، جامعه جهانی باید از مخالفان طالبان حمایت کند. میرویس رحمانی در این زمینه گزارشی دارد که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
برخی کارشناسان افغان و آمریکایی میگویند که یکی از راه‌های اعمال فشار بر طالبان به خاطر تغییر دادن رفتار این گروه، حمایت جامعه جهانی از نیروهای مخالف طالبان و تعامل مستقیم جامعه جهانی با مردم افغانستان است. اسفندیار میر، کارشناس ارشد انستیتوت صلح ایالات متحده، در نشستی که روز چهارشنبه توسط این انستیتوت به گونه مجازی برگزار شد گفت که مزدود نگه داشتن دارایی های بانک مرکزی افغانستان نمی تواند به تنهایی طالبان را مجبور به آوردن تغییر در ترکیب حکومت برهبری این گروه و همچنان نحوه حکومتداری طالبان کند.
I think the international community at large and the US government in particular have
به نظرم جامعه جهانی در کل و امریکا به گونه مشخص در تشخیص اهرم‌های فشار بر طالبان دچار اشتباه شده است. من می‌خواهم روی اهرم‌های اصلی فشار بر طالبان اشاره کنم و دوباره برای حمایت جامعه جهانی از نیروهای سیاسی مخالف طالبان تاکید می‌کنم. این موضوع طالبان را بسیار برآشفته خواهد کرد، اما جامعه جهانی این موضوع را باید به گونه بسیار جدی مورد بررسی قرار دهد.
این پیشنهاد در حال مطرح می شود که امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اوایل هفته جاری با شمار از مخالفان این گروه چون احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران ملاقات کرد. ملاقاتی که ظاهراً هیچ نتیجه نداشت. مقام های طالبان ادعا دارند که حکومت تحت رهبری این گروه همه شمول است، اما عدم حضور زنان در حکومت طالبان و همچنان تک قومی و تک گروهی بودن این حکومت انتقاد جامعه جهانی را برانگیخته است. برخی کارشناسان به این باورند که تعامل مستقیم جامعه جهانی با مردم افغانستان می تواند طالبان را وادار به انعطاف پذیری کند.
یکی از چیزهایی که طالبان از آن هراس دارند تعامل جامعه جهانی با مردم محلی افغانستان است. جامعه مدنی افغانستان هنوز هم فعال است و مردم می خواهند در سیاست اشتراک کنند و تصامیم طالبان را به چالش بکشند. به نظرم جامعه جهانی باید با مردم محلی و جامعه مدنی افغانستان کار کند و با آنان ملاقات کند. هر زمانی که نمایندگان کشورهای خارجی به کابل می روند، هیچگاه با مردم محلی ملاقات نمی کنند.
از به قدرت رسیدن دوباره طالبان حدود 5 ماه سپری می شود، اما تا اکنون هیچ کشور به شمول پاکستان و قطر که روابط نزدیک با طالبان دارند، حکومت به رهبری این گروه را به رسمیت نشناخته است. با این همه آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و نهادهای بزرگ بین المللی بر ادامه تعامل با طالبان تاکید دارند.
اگر ما به حیث جامعه جهانی به تعامل با طالبان ادامه بدهیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که رفتار طالبان معتدل تر خواهد شد. اما هر روز که این تعامل را انجام نمی دهیم و کاری نمی کنیم، موقف و صدای جناح‌های تندروتر در داخل طالبان تقویت می شود.
با گذشت هر روز اعمال محدودیت ها از سوی طالبان بر مردم به ویژه زنان بیشتر می شود. طالبان می گویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی باور دارند، اما بسیاری کشورهای مسلمان و همچنان نهادهای حامی حقوق بشر تعبیر طالبان از اسلام را سخت گیرانه می دانند.
when they talk about according to Islam or even according to
زمانی که طالبان از پیروی از اسلام و با ویژه فقه حنفی صحبت میکنند تناقض بسیار بزرگ در چگونگی تعبیر آنان از اسلام با ویژه در پیوند به حقوق زنان دیده میشود. با گونه مثال در فقه حنفی بر پوشاندن صورت و دستان زنان تاکید نشده است. در فقه حنفی زنان می توانند قاضی شوند. در فقه حنفی بر بیعت مردم به رئیس دولت تاکید زیاد شده است. یعنی رئیس دولت باید با بیعت مردم عام انتخاب شود.
این کارشناس انستیتوت صلح ایالات متحده همچنین گفت که جامعه جهانی باید زمینه مذاکره و گفتگو بین رهبران طالبان و زنان افغان را که در داخل افغانستان به خاطر اعاده حق آموزش و کارشان دادخواهی می کنند مساعد کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید حاکمان قبلی دوران خود را سپری کردند و نتیجه حکومت داری آنها به مردم افغانستان معلوم است و حالا بهتر از فرصت به مرحله نو گذاشته شود. مجاهد در یک مصاحبه با همکار ما نجیب خلیل در اشاره به چگونگی تعامل با سفارتخانه های افغانستان در خارج گفت تا حال کسی را با عنوان سفیر نفرستادند، اما به خاطر اجرای امور کنسولی و نیازمندی های افغانها در خارج اجراعات صورت می گیرد. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان مشخصا روی کدام موضوعات با احمد مسعود و اسماعیل خان صحبت کردند و چرا این مذاکره بدون نتیجه ماند؟
سفر جناب وزیر سر خارجه کشور به جمهوری اسلامی ایران به خاطر اهداف مختلف انجام شد. به دعوت جانب جمهوری اسلامی ایران مسائل اقتصادی، مسائل تجارت و بعضی مسائل مهاجرین مطرح بود، از او خاطر رفتن به کشور ایران. در این زمن ضرور بود با مهاجرین افغان در ایران هم دیدار شوه و زمین سازی شده بود. در زمن قماندان سید اسماعیل خان و احمد مسعود هم در اوجا فرصت یافتن که با وزیر سفارت خارجه ببینن. البته دیدن با آنها به خاطر رساندن یک پیام بود که امارات اسلامی افغانستان میخواست با آنها پیام بده تا در کشور خود اگر برمیگردن برشان زندگی فراهم است و اطمینان امنیت هست، مشکلات برشان وجود نداره. به خاطر رساندن همین پیام امروزشان گفتمان صورت گرفته و دیدن و ملاقات صورت گرفته.
درست. جبهه مقاومت ملی میگه که موضوع تقسیم قدرت هم مورد بحث قرار گرفت، اما اونا میگن که حکومت طالبان حاضر به تشکیل یک حکومت فراگیر نیست.
این حرفایی که آنها میزنن که گویا سر حکومت سازی بحث شده یا چی، این کدام مذاکرات نبود، بلکه یک دیدن بود که با دیگر مهاجرین هم انجام شد با کانسل اسماعیل خان هم.
اما آیا که یک چیز در نظر گرفته شده و یا گرینا به سر حکومت سازی همونطور که شما اشاره کردین بحث صورت میگیره با اونا، فکر میکنین که در نهایت اینا بخش از حکومت خواهد بودن؟
موضوع اساسی و اصلی است که آنها یک دوران خود را تیر کردن. در افغانستان اونها حاکمان بودن و نتیجه حکومتشان به افغانها وایداست. بهتر است آل فرصت گذاشته شد به مرحله نو که پیش آمده. آنها باید تجربه شوند و همچنان آنها کار کنند به کشور. دیگری که آنها خوب زمانی که فرار کردن از افغانستان در نتیجه شکستشان فرار کردن که آنها نخواستن مذاکرات بکنن. پیشنهادی امارات اسلامی افغانستان مکررن 6 ماه همه بود که باید با مذاکرات بیاییم، به میز مذاکرات صحبت بکنیم تا نیاز به حل نظامی پیدا نشه. ولی متاسفانه آنها زمان فرصت را از دست دادن. حال زمان ازی است که بیاییم به کشور خود برگردن، آرام آرام بخش از جامعه خود شوند و مشکلاتی که گذشته او را فراموش کنند.
آقای مجاهد، تصمیم شما در مورد رسیدگی یا ادامه فعالیت های سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان در خارج از کشور چی است؟ تا حال هیچ کس طالبان را به رسمیت نشناختن. در این زمان افغان های مقیم خارج اینا به خدمات کنسولی نیاز دارن و در سفارتخانه باید برایشان باز باشد. آیا حکومت طالبان توانمندی و اراده مصارف سفارتخانه در خارج داره؟
اگرچه حکومت ما نظام به رسمیت شناخته نشده و به اسم سفیر ما اجرا کسی را نفرستاده، ولی به خاطر اجرای امور کنسولی و همچنان نیازمندی های افغان ها در کشورهای مختلف اجراعات صورت میگیره و وزارت محترم خارجه با تمام سفارتخانه ها در تماس است و با آنها دستور میدن و همچنان نتایج کارشان به وزارتخانه راپورت داده میشه.
شکایت های موجود است که اکثریت دیپلمات ها در اونجا برشان معاشاشان نرسیده، کرای خانه هایشان داده نشده و بر روی سرک هستند.
این
مورد شما چی
میگین؟ این مسائل به خیال ما به یک حد نیاز به مسائل بانکی داره که انتقال پول با مشکل مواجه شده. این تنها با سفارتخانه ها نیست، در با تجار ملی ما هم زمانی که اموال خود را خریداری میکنند در کشورهای مختلف انتقال پولشان مشکلات هست و اون مشکلات هم از طرف جامعه آمریکایی یا بگویم بعضی کشورها با وجود آمده که ما در تلاش هستیم حل شود و کوشش میکنم که معاشات همه سفارتخانه ها برسه و کارمندان که اینجا کار میکنن و زحمت میکشن امتیازاتشان هم باشه.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که به نظر میرسد افزایش سریع نوع اومیکرون در افریقا به اوج خود رسیده است و در اکثر کشورهای افریقایی در حال کاهش است. گزارش لیز اشلین خبرنگار صدا آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
این خبر برای قاره افریقا، قاره ای که وارد سومین سال ابتلا به کووید 19 شده است و از آن صدمات زیادی دیده است، تا اندازه خبر خوش تلقی می شود. سازمان صحی جهان تا اکنون گزارش داده است که بیش از 10 میلیون تن در افریقا به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 230 هزار تن در این قاره جان داده است. این اداره سازمان ملل متحد گزارش می دهد طوری که به نظر می رسد قاره افریقا از چهارمین موج همگیری خود خارج می شود و عمدتاً نوع اومیکرون به سرعت از نوع دلتا پیشی گرفته و به سوی غالب شدن روان است. پس از افزایش شش هفته‌ای موارد این ویروس، سازمان صحی جهان می گوید اولین کاهش موارد اومیکرون ثبت شده است. اگر این روند ادامه یابد، سازمان جهانی صحت میگوید که کوتاه‌ترین افزایش عمر تا کنون در این قاره را رقم خواهد زد. عبدالسلام گویی، مدیر آمادگی و واکنش اضطراری در دفتر منطقه‌ای این سازمان برای آفریقا است. او میگوید اظهار پیروزی کردن در این مورد هنوز زود هنگام است، زیرا آخرین احصائیه‌ها در طول دوره تعطیلات جمع‌آوری شده است و این زمان است که اعداد کمتر گزارش می شود.
Over the past week, cases plateaued compared with the week before.
تا هفته گذشته موارد در مقایسه با هفته قبل اندکی کاهش یافت، 2%. عفونت‌ها همچنین در 3 منطقه از 5 منطقه افریقا کاهش یافته است. فقط شمال و غرب افریقا در حال حاضر شاهد افزایش موارد ابتلا هستند.
انیتا گراهام از پانتون ویت واترز رند از افریقای جنوبی میگوید که نوع اومیکرون 95% از کل عفونت‌ها را در طول موج عظیم چهارم همگیری منطقه به خود اختصاص داده است. با این حال او میگوید موارد شدید بستری شدن در شفاخانه ها و مرگ و میر بسیار کمتر نسبت به سویه وخیمتر دلتا وجود داشته است.
However, we are still seeing very serious infections and admissions in patients who are.
با وجود آن ما هنوز شاهد عفونت های بسیار جدی و بستری شدن در مریضایی هستیم که واکسین نشدن. همچنان در مریضایی هستیم که بیماری دیگری هم دارند. واکسیناسیون ما بهترین و مؤثرترین راه برای وقایع خود ما و بیماران ما در برابر حالات خطرناک بستری شدن و مرگ و میر از این ناحیه می باشد.
متاسفانه مقامات سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کنند که تنها 10% از جمعیت 1.2 میلیاردی افریقا کاملا واکسین شدند، در حالی که این رقم در تمام جهان در بین جوامع 50% می باشد. این مقامات میگویند ماهای آینده در تلاش‌های آفریقا برای بهبود میزان واکسیناسیون حیاتی خواهد بود. آنها میگویند که آفریقا دانش و ابزار لازم را برای ایجاد تعادل در برابر بیماری همگیری دارد، در صورتی که منابع و وسایل لازم برای تولید این واکسن‌های نجات دهنده زندگی به کار گرفته شود.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر.